أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خیر اعوانهی و شیعته. خب، به حمد الله دیروز بحث ما منتهی شد به این نکته که آیا در ما نحن فیه، بعد الفراغ از این که خدمتتون عرض شه، بحث اجبار و الزام یا عدم الزام گذشت، وارد شدیم که خب حالا اون مقداری که سترش از نامحرم و پوشوندنش واجبه چقدره؟ به تعبیر دیگر، علما از منظار دیگری وارد بحث شدن، چه مقدار از مواضع نظر به اون جایزه، چه از این بحث که نظر به چه مقدار جایزه، چه از اون طرف که بگیم ستر چه مقدار طبعا لازم نیست. او مواضعی که نظر جایزه سترش واجب نیست، اون مواضعی که نظر جایز نیست سترش هم لازمه. خب حالا عرض کردیم دیروز اول میریم مواضعی که زن باید بپوشاند، و بحث ما هم چون در حجاب المرأه بوده عمدتا، لذا اصل بحث ما همین جاست. طبعا چه در بحث کتاب و نکاح مطرح بشه که ما لا یجوز النظر الی من مواضع بدن زن، چه بگیم ما یجب علی المرأه سترش بر خود او واجب است. حالا ما عرض کردیم نسبت به وجوب سترش به نامحرم در ما بقیه اجزا که حرفی نیست، انما الکلام در سه جزئه: یک وجه، دو کفین از نوک انگشتان دست تا مچ، سه پا که پا هم از نوک انگشتان پا هست تا باز مچ، که اصطلاحا بهش میگیم چی؟ قدمین. وجه و کفین و قدمین. حالا اینا رو میخوام بحث کنیم هنوز. خب دقت کنید، اما نسبت به نامحرم، نسبت به محرم باز بحثای خودشو داره، ما الان به اونم کاری نداریم. فعلا جواز نظر به نامحرم و عدم جواز نظر به نامحرم، و طبعا وجوب ستر اون مواضع از نامحرم محل کلام ماست، اونم وظیفه کیو داریم میگیم؟ خانم رو. پس بس کاملا محدودش معلوم شد، خانم کدام قسمت از بدن رو از نامحرم باید بپوشاند و کدام قسمت رو لازم نیست. از اون طرف نامحرم به کدام مواضع از بدن زن میتواند نگاه کند؟ البته با قصد عدم ریبه و عدم خوف وقوع در فتنه و فساد، که اونا ادله خودشو میطلبه، الان در مقام بیانش نیستیم، و کدام قسمت ها رو حق نگاه کردن نداره. این محل کلام ماست. ما دیروز دو آیه خوندیم در این زمینه، یک روایت خوندیم، روایت از مروک که حضرت فرمودن لا یجوز النظر الا سه جا، وجه و کفین و قدمین، که هر سه رو استثناء کردن. امروز میخوام با یک نگاه دوباره ای وارد این بحث میشیم، او حرفانم داریم، اضافاتش رو هم بیان میکنیم. دقت کنید، اما نسبت به محارم که همچنان که الان حسابش رو جدا کردیم، اینه که همه بدن محرم ما عدل عورت رو بعضی گفتن جائزه، ما عدل عورت که مشهور بین اصحابم هست و الی آخر، با اونها کاری نداریم. البته البته اونها که حالا بعضی ها گفتن مقطوع در کلام اصحاب ماست و گفتن، ولی خب پر واضحه دیگه که این یک قوله و قول دوم اینه که همون مواضع محاسن اصطلاحاً که مواضع زینت هست، که شعر و وجه و کف و ساعد و قدم و شیئا من الساق و موضع عقد از گردن و امثال اینها. بعضی هم اینجوری گفتن ما الان نسبت به محرم چون عرض کردم کاری نداریم و محل کلام اصلی ما نیست واردش نمیشیم. خب اما نسبت به نامحرم، نسبت به نامحرم مرحوم صاحب جواهر و دیگران آمدن مطلب رو مطرح کردن و گفتن که بنابر ادله ای که در جریان هست حق نگاه کردن بگید ندارد. حالا نسبت به کجاها؟ آیت الله مکارم در کتاب انوار الفقاهشون نسبتاً بحث خوبی رو در اینجا مطرح کردن و البته ایشان در صفحه 64شون وارد این بحث شدن. ایشان می‌فرمایند وجه و کفین این دوتا استثناء شده، دلائل استثناش خواهد آمد، قدمین بیشتر محل کلام ماست. ایشون می‌فرمایند که اما تحریم نظر به اجنبیه، نظر رجل، ما ادای وجه و کفین به تعبیر ایشان موضع و وفاق بین المسلمین ولا فرق فیه بین التلزز و عدمه ولا بین خوف الفتنه و عدمه. در بدن نامحرم چه قصد لذت داشته باشم، این لا فرقه میخوره به مستثنا منها، به مستثنا نمیخوره، چه به بدن زن نامحرم با قصد ریبه و لذت باشه چه نباشه، چه احتمال وقوع در فتنه و فساد رو بدم چه ندم، من حق نگاه کردن به بدن زن نامحرم رو ندارم. نه او استثناء رو کار نگیرید، مستثنا منه رو کار بگیرید. این که جائز نیست نگاه به بدن زن نامحرم موضع وفاق بین همه است، اما حالا چیا استثناء شده استثناء رو میگیم یکی یکی. خب این حرف اول. اما میریم سراغ وجه و کفین. قدمین باشه فعلا، من دیروز اول از قدمین شروع کردم، این که عرض کردم یک ترتیب رو عوض میکنم به اعتبار اینه که وجه و کفین که راحت تره مسئله شو تمام میکنیم بعد میپردازیم به قدمین. نسبت به وجه و کفین آقایان باز همه قائلن که اگر در این نگاه به وجه و کفین باز هم یکی از اون دو باشه، قصد ریبه باشه و یا خوف وقوع در فتنه و فساد باشه، باز هم حرامه. اجماع دارن علما. حالا این اجماعشون مدرکش چیه؟ آیا اجماع مدرکیه یا مدرکی نیست؟ اینو به مناسبت قدمین روایاتی که خواهد آمد اونجا اشاره میکنیم. اما به نحو کلی بدانید که چنین اجماعی دارن که باز حتی همین مستثناها هم اگر این دو قید باشه، یعنی به قصد ریبه و تلزز باشه یا خوف وقوع در فتنه و فساد باشه، بازم نگاهش جائز نیست. پس وجه و کفین و همچنین قدمینی که ما محل کلاممون خواهد بود، همش در فرضیه که این دو قید چی باشه؟ منتفی باشه، یعنی هیچ قصد ریبه‌ای نباشه، داره با یه خانمی معمولی یه معمولی حرف میزنه، با قصد سو نگاه نمی کنه به چهرش، احتمال وقوع در فتنه رو هم نمیده. آیا نگاه به چهره زن نامحرم جائزه یا جائز نیست؟ و طبعا آیا اون زن صورتش رو باید از این مرد نامحرم بپوشانه یا نه؟
جان؟
احتمال اوغلایی دیگه، احتمال اوغلایی. خب در اینجا چند قول داریم. قول اول اینه که جائزه، اما به نحو کراهت. نگاه به صورت زن نامحرم و دست زن نامحرم تا مچ جائزه، اما علا کراهیت. باز یه قید دیگر هم ایشون نزدن، ولی این پر واضحه، این در فرضیه که زینتی چیزی باز همراهش نباشه، اون خانم صورتش و اینها یا دستش تا موج، و الا اگر زینت باشه باز به ادله دیگر پوشوندنش واجبه و نگاه کردنش جائز نیست. ما لو خلیه و نفسه داریم عرض میکنیم وجه و کفین رو. خب حالا این یک قول. قول دوم اینه که جواز نظر به وجه و کفین اونم به نحو کراهت فقط یک بار، نه بیشتر، یعنی یک بار نگاه کنه دیگه نگاه نکنه. ابهامتون سر چیه؟ آره. این قول رو ایشون میفرماین که مرحوم علامه در اکثر کتبشون فرمودن، مرحوم علامه هلی و به اصطلاح تحریر الوسیله هم همین رو میگن، مرحوم امام هم که ایشان آمدن این بحث رو بر اساس تحریر اینجا نوشتن، ایشون هم همینو میگه، میگه نظر به وجه و کفین جائزه، اونم مرتن واحده علا کراهیتن. اما قول اول عرض کردیم که اون قولیه که نخیر، بگید کلن جائزه ولی مکروه،
یعنی دفعه دوم حرام؟
نه
قول دوم،
قول بله دیگه، بله. این هم قول دوم. مرحوم صاحب جواهر ایشان تصریح میکنه، میگه نخیر، نظر به وجه و کفین در حال اختیار اصلا جائز نیست بل اجماع، سبحان الله، بل ضرور بن المذهب بل ضرورت دین. نظر به غیر وجه و کفین ها، غیر وجه و کفین. اما ایشون فرموده نظر به وجه و کفین بدون تلذذ و ریبه، عده‌ای از بزرگان گفتن جائزه و دیگه هیچ بحث کراهت و عدم کراهت هم مطرح نیست. که البته صاحب جواهر میگه که این قولی که محقق فرمود، که عرض کردیم محقق تفصیل داده و علامه هم گفتن، اما محقق هم میگن تفصیل دادن بین بار اول که جائز هست و بین بار دوم که جائز نیست، صاحب جواهر میگه این از افل اقوال در مسئله هست. در ما نحن فی، ایشان در جلد 29 جواهر از صفحه 75 به بعد که وارد بحث ما نحن فیه میشن، تعبیرشون اینه: ولا ينظر الى جسد الاجنبيه و محاسنها اصلا الا لضرورتين اجماعا بل ضرورتا من المذهب و دین نعم یجوز عند جماعت ان ينظر الى وجهها و کفیها من دون تلززن ولا خوف ریبت او افتنان لانهما المراد مما ظهر منهما. بعد دلائلی هم برای اینها میاره مفصل بحث میکنه. بعد در صفحه 77 میفرماید وقیل لا یجوز مطلقا، که باز اونجا حرف هایی میاره و در ادامه میفرماید و صحیح و الاول انما و... نه معذرت میخوام، میگه او صحیح اول انما یقضی به فلان، دلیل بعدی رو میگه، دلیل بعدی رو میگه، روایات رو میاره و ایشان میگه و اما ما ذکره المصنف من جوازهی علا کراهیت مرتن واحده و هین ازن فلا یجوز و معاودت النظر فی مجلس واحد بل ولا اطالت النظر فهو اضعف قول فل مسئله. شاهد عرضم اینجا بود که صاحب جواهر تصریح میکنه در صفحه 80 که این اضعف اقوال در مسئله هست. خب اجمالاً پس فهمیدیم مرکز نزاع کجاست؟ نظر به بدن نامحرم و نیز پوشاندن اون زن نامحرم بدن را از مرد اجنبی. آیا بدن که عرض کردیم اجماع و ضرورت و الی آخر مذهب و دینه به قول صاحب جواهر، میمونه چی؟ وجه و کفین و قدمین. باز اینها اگر قصد ریبه و تلزز یا خوف وقوع در فتنه و اینها باشه باز حکمش جداست. دلو خلیه و نفسه، اینجا محل کلام ماست.
خب
الان بحث میکنیم. سنی ها اینها هم اتفاقا همین اقوال سگانه ما رو دارن، یعنی ابن قدامه حنبلی ایشان میگه که آقا به نظر ما بگید یحرم علیه النظر الى ما عدا الوجه والکفین لان اون ما عدا عورتون و یباه له النظر الى این وجه و کفین مع الکراهه، البته اذا امن الفتنه و نظر لغیر بگید شهوه و تا آخر. یا الله سلامت الله. خب نه نداریم. خب پس مرکز نزاع که معلوم، بریم سراغ ادله. عرض کردیم بعض از آقایان قائلن به جواز نظر به وجه و کفین زن نامحرم، باز تکیه علا، حالا علا کراهیت یا ام لا علا کراهیت، اصل جواز و عدم جوازش، جواز در مقابل حرمت، عدم جواز. حالا میگن آقا جایزه، باز تکرار میکنم چند باره، بدون قصد ریبت و تلزز و بدون خوف در فتنه و بدون زینت، که باز من عرض کردم یعنی سه تا قید باید بذاریم دقت کنیم. یک، بدون خوف فتنه. دو، بدون قصد تلزز و ریبه. سه، زینتی هم همراهش اضافه نباشه، اضافه از اون چه طبیعت خلقت هست. خب آقا بگید این نظر چه ربطی داره به بحث حجاب؟ عرض کردیم اون مواردی که نظرش جائز نیست پس پوشوندنش هم از نامحرم چیه؟ واجبه. خب اما ادله، ادله عرض کردم دیروز، اولین دلیل
مشهور
جوازه، اما اولین دلیل عرض کردم از قرآن، دیروزم اشاره کردم که همین آیه شریفه بود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که اینجا بگید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که دیروزم اشاره کردم بگیم مراد از زینت خود این حلی و گوشواره و تلاجات و امثال اینها نیست، بلکه مراد از زینت چیه؟ مواضع زینته. و همه بدن زن هم موضع زینته الا ما ظهر منها، که ما ظهر منها مراد چی باشه؟ وجه باشه و کفان، که قدر مسلم از زینت ظاهری این وجه و کفانه. عرض کردم مراد خود اون حلی و ادوات زینتی نباشه در آیه، که آیات رو دیروز اشاره کردیم و رفتیم وارد روایات شدیم. یک روایت رو ما دیروز خوندیم که اون روایت هم روایت مروک بود و خدمتتون عرض شه که بله یا الله حالا روایتشو دوباره میارم، پیداش میکنم و میارم. خب حالا ما اون روایتو بعد دوباره یک اشاره میکنم و دیروز بحثشو تمام کردیم. اما یکی دیگه از روایت ها روایت زراره هست. روایت زراره آی حسینی همین وسائل الشیعه جلد 20 بله محبت کنید وسائل الشیعه جلد 20 بله بله هم. بله بله جلد 20 نه میارن امروز هم دوباره میارن نه متشکرم زحمت شد دقت کنید وسائل جلد 20 ابواب مقدمات نکاح و آدابش باب 109 عنوان باب اینه باب ما یحل النظر الیه من المرأه مرأه غیر محرم محل کلامه ما دیگه اول مرکز نظر رو گفتیم به غیر تلذذ و تعمد و ما لا یجب علیها ستره یعنی این همون ملازمه های دیگه ما یحل النظر طبعا ما لا یجب علیها ستره خب دقت کنید این محل بحث ما ایشان بعضی ها خب به روایت سوم اول توسط کردن ما اصلا روایتاش رو سریع یک اشاره ای بکنیم طبق روالمون محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا که ما اینا رو همیشه گفتیم عدت من اصحابنا آی کلینی درسته ان احمد ابن محمد اینم که درسته ان ابن محبوب ابن محبوب حسن ابن محبوب ان جمیل جمیل ابن دراج ان الفزیل فزیل هم درسته یعنی مشکلی نداره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الزراعین من المرأه دو زراع نه کفین که این دیگه چون از محل کلام ما خارج بود ما اشاره اینه میخواستیم بکنیم ولی حالا اشکالی نداره هما من الزینت التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن آیا این دو زرا زرا که از مچ رو میگن تا آرنج قال نعم نعم خب این فرمایش حضرت روایت دوم میگه از محمد ابن یحیی باز سند درسته ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان مروک ابن عبید همین روایتی که عرض کردم ان بعض اصحابنا که دیگه دیروز ما سندش رو بررسی کردیم و گذشت ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما قال الوجه والکفان والقدما که اینجا قدم رو هم گفته عرض کردم دیروز مرحوم صدوق در خصال هم همین رو آوردن از محمد ابن حسن ان السفار محمد ابن حسن شیخشونه محمد ابن حسن ابن ولید از السفار ان احمد ابن محمد مثلش خب دیگه حالا بحث سندی شما دیروز عرض کردیم و طبق اون مبنایی که بگیم که آقا خدمتتون عرض شه که دو تا از محمدین ثلاث وقتی یک روایتی رو نقل کنن به قول استادمون آیت الله اشرفی ما اعتماد پیدا میکنیم، که حالا این اول کلام البته، و مخصوصا من عرض کردم دیروز گفتم وقتی که احمد ابن محمد ابن عیسی توی این سلسله سنده، اونم کسیه که مرحوم برقی به اون عظمت رو از قوم اخراج میکنه که چرا گاهی از ضعاف نقل حدیث میکنی، علل قاعده برای ایشان وثاقت این بعض اصحابنا چی بوده؟ ثابت بوده، و چون یعنی ولو مرسله اما از این جهت محذوری نداشته و ما هم اعتماد میکنیم، لذا از نظر سندی از این حیث مشکلی پیدا نمیکنه. پس سه موضع استثناء شد: وجه و کفان و قدما، که حالا این خودش بحث قدمه این رو هم داره طبعا روشن میکنه، اما فعلا بحث اصلی وجه و کفانه که بیشتر محل قول آقایان است در استثناء، در مستثناء و نمستثنامه. روایت سوم: و انه از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، از محمد ابن خالد و حسین ابن سعید. خب این حسین ابن سعید برادر حسن اهوازیان که هیچ مشکلی نداره، ان القاسم ابن عروه مشکل نداره، ان عبدالله ابن بکیر، ان زراره، ان ابی عبدالله علیه السلام، که ایشان این روایت رو به عنوان اولین روایت آوردن: فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها، که آقا ولا یبدین زینتهن ال... چی بود تعبیر آیه جان؟ ال... بله، الا ما ظهر منها. البته آیه دو تا داره دیگه، یک باز داره ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، دو تا استثناء داره، دو بار لا یبدین زینتهن آمده. اینجا طرف از الا ما ظهر منها سوال کرده، حضرت فرمودن قال از زینت الظاهره الکحل والخاتم. دقت کنید، طبعا حضرت میگن ما ظهر منها یعنی زینت ظاهر، کحل و خاتم. خب شما بگید آقای حسینی این بحث به وجه و کفان چه ارتباطی داره؟ پر واضحه، خاتم کجا قرار گرفته؟ روی دست قرار میگیره. کحل و سرمه کجا قرار گرفته؟ روی چشم قرار میگیره. پس جای خاتم میشه کف، جای کحل هم میشه چی؟ وجه.
این قابل انتقال کسی تو کحل و وجه
نه،
مثل همین مرسومی که توشی یکی دارن چشم ها بازم دیده میشه.
عرض میکنیم، عرض میکنیم. خب اما احدی نیامده خصوص اصابع و خصوص عینین رو استثناء کرده باشه، یعنی هر کی جان آره هر کی قائل به استثناء شده، استثناء کرده چی رو؟ کل وجهین رو. چشم به تنهایی رو کسی استثناء نکرده، یعنی برداشت همه از این استثناء کحل مثلا در این روایت درسته که کحل موضع چشم قرار میگیره، اما چشم به ماه و چشمون خصوصیت ندارد. و نمیخوایم قیاس کنم، نمیخوایم هیچ حرف دیگری بزنیم، اما پر واضحه وقتی که کحل اونم توی چشم که مهمترین عضویه که در چهره بیشتر زمینه فریفتن و اینهاست استثناء شده باشه، مثلا به تعبیر حقیر شاید بشه تعبیر کنیم به طریق اولا سایر قسمت های صورت هم داخل در این استثناء چیه؟ هست، ولو اصلا در مقام قیاس نیستم ها. خب خب بعد لذا بعضی از آیون کحل رو میگن استثناء شده از آرایش ها،
یا آرایش عادی.
بله دیگه،
میگه
خب میگن دیگه، میگن اون کحل چون در لسان روایات آمده و کحل یک امر عادی بوده، خصوصا خاصیت هم داشته باز برای چشم، این رو شارع استثناء کرده. کحل به ما هو و کحلون
چرا؟ کل چیز داشته باشه، موضوعیت داشته باشه.
چرا؟
کل برمان یک زینت دیگه، میگه از زینت هایی که
شما میتونید یعنی بیشتر از اون برید؟
الان
میگه از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم
و زینت و ظاهره، یعنی برمان
یک از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم. آقا در مقام بیانه دارن توضیح میدن مراد از این زینت ظاهره که آمده الا ما ظهر منها، یعنی داخل در مستثناست و اشکال نداره. آقا میگن از زینت و ظاهره الکل و الخاتم.
اگه منوایی که میگه اینا خصوصیت کنه منوان مثال ما کرده،
کار سختیه دیگه، من جرعتشو ندارم که بگم حضرت در مقام بیان بودن کحل و خاتم رو فقط گفتن، اما ما بگیم که سایر اشیاء هم اشکال نداره، لذا اگر به لبشون هم یه رنگل آبی بزنن اشکال نداره.
نه مثلا مداد چشم که به کار میبره هیچ.
حالا باز اون مداد و اینا اونا رو نمیخوام دیگه، خیلی نمیدونم هم چرا، همونم قابل حل اشکاله دیگه، همونم قابل اشکاله. عرض کردم کحل خصوصیت درمانی هم داره آخه،
ولی اینجا زینتش در نظر گرفته شده دیگه.
درسته درسته، نه میخوام بگم شاید شارع مقدس که کحل رو استثناء کرده به اعتبار این خواستشه.
خاتم دیگه خاصیتی نداره.
خاتم چه خاصیتی؟ خاتم اولا بسیاری از خواتم که دارای اثرات خواص هستند، ثانیا هم طلا هم باشه که برای زن باز خاصیت داره، به اضافه این که خود اون خاتم یک علامتی است برای زنها، برای این که اینها مزوجه هستند. نه باید بررسی کرد. ولی خب خاتم خودش خاصیت داره، تمام خواتم هر کدوم یک خاصیت هایی دارن دیگه، این سنگ ها و اینا. بعدم آقا ما دنبال این نیستیم، این که بتونیم به این راحتی الغاء خصوصیت کنیم، هر چند اینجا جرأتی میخواد که بنده ندارم این جرأتش رو. خب حالا دقت کنید، این هم یک روایت که بنابراین در ما نحن فیه آمده.
این در صورتی که خود زن هم اصلا علم اطمینان به رهیبه نداشته باشه دیگه، درسته؟
عرض کردم نه،
اگه خود زن بگه آقا کوه میزنم خب رهیبه داره برای مردم، اون دیگه واجب میشه برای
اون دیگه. نه اگر خودش به این قصد نمی کنه اشکال نداره. بله. خب روایت بعدی روایت چهارمه. روایت میگه سألته عن قول الله، از امام صادق علیه السلام ابی بصیر، عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، قال الخاتم والمسكه وهي القلب. لسان العرب ابن منظور قلب رو میگه از سوار. سوار یعنی چی؟ دستبند. دستبندم روی خود مچ واقع میشه، متوجه میشید؟ لذا این هم استثناء شده در این روایت چهارم. الخاتم و المسکه و هی القلب. قلب میشه سوار.
اینجا قلب نگفتید.
نه. خب حالا اشکال نداره چون اون روایت دیگه گفتن زمینه میشه. روایت پنجم، روایت عبدالله ابن جعفر در کتاب قرب الاسناد، عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن زیاد قال سمعت جعفرن سلام الله علیه و سئل اما تظهر المرأت من زینتها، اونجه که مرأه میتونه از زینتش شکار کنه آشکار کنه، قال الوجه ول بگید کفه. که خب طبق این روایت حضرت باز میفرماین وجه و کفین، یعنی چی وجه و کفین؟ پر واضحه وقتی زینت رو خود حضرت در اون روایت به کحل و انگشتر و خاتم تعبیر فرمودن، پس اینجا هم که ما تظهر المرأة من زینت آقال الوجه والکفین، به اعتبار موضع زینت حضرت فرمودن وجه و کفین، درسته یا نه؟ پس طبعا وجه و کفین به اعتبار این که موضع زینته و محل زینت هست مشکلی بگید نداره. خب روایت دیگر که باز ایشان متعرض شدن، حدیث اولش هم که خوندیم دیگه، بله دیگه، که ما نه حدیث اول رو به نظرم نخوندیم ها، چرا خوندیم که دنبالش رو من غفلت کردم نخوندم. روایت اول این بود دیگه، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الزراعین من المرأة هما من الزینت التي قال الله ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن، قال نعم، حضرت فرمودن بله. دنبال ای داشت، و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. ما دون الخمار یعنی ما دون
غیر از وجه
مقنعه، یعنی اونجایی که زیر منظورم اینه، اونجایی که زیر خمار واقع میشه. زیر خمار چی واقع میشه؟ سر و اینها دیگه، سر و گردن و اینها، چون ولی از ربنه به خمرهن علا جیوبهن، پس گردن و گلو و سینه و اینا رو که باید بپوچونه، سر رو هم که خود به خود میپوشوندن، پس سر و گردن و سینه و گوشها و اینها، اینا باید چی بشه؟ پوشونده بشه. حضرت میگن ما دون الخمار من الزینه، اونجا که زیر خماره چی حساب میشه؟ زینت. و ما دون السواره،
بالاتر از جای علنگو،
نه زیر موضع علنگو. خب زیر موضع علنگو میشه از چی؟ از زینت. خب حالا اینجا چه کار باید کرد؟ پر واضحه که اون به اصطلاح میشه مچ به بالا، مشکل دار. خب از او طرف آقا اون روایت رو چه کار کنیم؟ گفت الخاتم ول مسکه، مسکه رو بعد گفتن وحیل قلب، متوجه میشید؟ قلب یعنی اون جایی که دستبند، مثلا فارسی به اصطلاح بهش میگیم دستبند. خب اینجا چه کار کنیم؟ اینجا چه کار کنیم؟ آقای آیت الله مکارم میبینن آخه این دوتا روایت با هم نمیخونه. این روایت الان گفتن مادونه، بگید سوارین، یعنی این جایی که دستبندها اینجا میفته اینجا باید پوشیده بشه، درست شد یا نه؟ خب چکارش کنیم؟ روشن چی دارم عرض میکنم؟
مادون اگر بالاتر از این معنی،
آره دیگه مادون، یعنی
اگر بگید مادون بالاتر از این معنی،
خب مادون الخمار، میدونم شما چی میخواید بگید، اما توی خمار چون مجبوریم زیر خمار رو بگیم به قرینه، نه دیگه خب روایت یک لسانه دیگه، عرض میکنم به قرینه اون اینم میگیم. لذا آیت الله مکارم هم چون با این مشکل مواجه شدن، ایشون میگن و اما ذکر المسکه فهو محمول على ما کان فی الاصابع او انتهاء الکف و الا فهو مخالف لاجماع المسلمین، غیر از اصلا این روایتی که ما الان خوندیم، که در اون روایت حضرت گفتن دیگه الا ما ظهر منها، گفتن چیه؟ خاتم است و مسکه، و مسکه هم که یعنی تو خود روایت میگه، میگه وهی القلب، قلب تو فارسی دستبند رو میگن اصطلاحاً. خب چه جوری میشه؟ مگر ای که یه دستبندی باشه، یه فرم خاصی باشه که توی جان
اصابع رو بپوشونه،
آره مجموعه اصابع رو بپوشونه یک نوع دستبند، یا هم به اصطلاح ته ته اینجاها بسته بشه، بالاتر از مچ نباشه، انتهاء مچ باشه، یه جوری مثلا این قسمت باشه، آره بیفته پایین، یعنی زیر این استخوان محل مچ باشه اصطلاحا، جمعش به اینه، حرف بدی هم نیست.
خب حالا این دستبند اگه بپوشونه، خود دستبند که پوشوندنش واجب نیست دیگه، خود دستبند او کس بردم که این مواضع رو میپوشونه، چه اشکال داره؟ الان این دوتا با هم هیچ تنافی نداره که. نگاه کنید دست بند رو که اینجا میبنده، این دست بند دست رو میپوشونه، درسته؟ خود دست بندم تو روایت قبلی که گفته بود با خاتم ظاهر بشه اشکالی نداره. خب این دوتا رو باید اصلا تنافی با هم نداره بنظر.
چرا تنافی نداره؟
شما دور رو هم به معنای زیر هم که بگیرید، این زیر دستبند وقتی دور رو باید میگه دستبند خودش اشکال نداره دیده بشه.
خب نه، میدونم شما چی میخواید بگید. شما میخواید یک جمعی بکنید اینجوری که بگید دستبند خودش اشکال نداره دیده بشه، اما زیر دستبند اشکال داره دیده بشه. اینو میخواید بگید. ولی هیچ که نفهمیده از این روایت که وقتی میگن مادون سوارین من از زینه و باید پوشونده بشه، معناش اینه که خود دستبنده اشکال نداره اما مچه اشکال داره.
خب این روایت قبلی
چی؟
چون روایت قبلی گفت خاتم و خود
ای شما میتونی بگید بعد زیر خاتم این اشکال داره.
بله دیگه، باز زیر خاتم چی؟
خاتم شما دیگه اشکال داره.
اینجا به اصلا بس زیر خاتم، اصلا بس خاتم در اینجا مطرح نشده.
خب دیگه همین شما... یعنی به همون تفصیل و تفکیک باید زیر خاتم هم بگید و خاتمه گفتن اشکال نداره.
با روایت دیگه اصلا او دست
خب عرض کردم این وجه جمع را انصافا هیچ کدوم از فقها نفهمیدن و نگفتن که این خصوصیت دیگه در مسئله هست. لقائلنان یقو علایه. خب روایت بعدی دیگه روایت های وسائل در این باب تمام میشه. ایشون کلن 5 روایت در این باب آوردن و تمام میشه. یه روایت هست در مستدرک الوسائل، ولی خب باز اشکالش اینه که این روایت مرسل است و ارسالش هم درست به شو نیست. روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم ابی الجارود میاره از آقا امام باقر علیه السلام. خب سند کیه، چیه، چجوریه نمیتونیم دیگه. فی قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها فهیه، این ما ظهر منها از ثیاب لباسها، والکحل والخاتم و خضاب الکف، خضاب کف و سوار دستبند. یعنی اینها اگر ظاهر بشه اشکال نداره. که اینجا زینت به موضع زینت هم نخورده دیگه در این روایت، خورده به چی؟ به خود زینت لباس و اینا. ولی خب عرض کردیم که سندش مشکل داره. یک روایتی هم
تفسیر علی دارن تقریبا همش مرسله. شما میدونید دیگه
نه مختلفه
تو خود تفسیر سند بده؟
بله اصلا تفسیر علی ابن ابراهیم بله مشکل نداره، بعضیاش که آمده، ولی باز او اولش به مشکل میخوریم ما. اولش که آیا از علی ابن ابراهیم یا از ابل جاروده، از کیه؟ بله اونجا یک کمی مشکل داره. لذا این که مثل مرحوم آیت الله خویی در قول سابق بخوایم از یک کنار بگیم تفسیر علی ابن ابراهیم از یک کنار حجته، نه.
اون آقای خویی کامل زیارت قول سابق،
چرا اون کامل زیارت رو که میگن چرا
قول لاحقش
علی ابن ابراهیم بعدم برگشتن تفسیر علی ابن ابراهیم بر نگشتن علی الظاهر.
بله روایت
بعد روایتاش بعدم واسن یا حالا. خب دقت کنید، این هم یک روایت. یک روایتی دیگه هم باز مستدرک الوسائل آورده از محاسن ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله جل ثناؤه الا ما ظهر منها قال الوجه و الذراعان. خب این مطلع
مخالفه.
چرا؟
بعد ما ظهر ذراعانه
عرض میکنم این ذراعان. آیت الله مکارم میگن ظاهرن این ذراعانی که اینجا آمده یا اشتباه راوی بوده یا اشتباه نساخ. چرا؟ چون احدی فتوا به این جهت نداد. احدی فتوا نداد. خب حالا مگر یکی بگیم که بله اگر یه جوری باشه خب میشه بگیم که آقا اینم هست دیگه بالاخره هست. ولی ببینید اینجا هست که یه مقدار دست آدم در مقام فتوا بسته میشه. به حسب ظاهر آمده دیگه، اما احدی از فقها بهش فتوا نداده. چرا؟ چون در اون روایاتی که حضرات در مقام بیان بودن در هیچ کدام صحبتی از زراعان چیه؟ نبوده.
الا که نهی کردن. جزء زینت هست.
بله جزء زینته. لذا اینجا که آمده و این تعبیر رو آورده طبعا باید ازش چکار کرد؟ گذر.
کجا دارم مستده گرده بود اینجا
بطن؟
سندش محضوری نداره. سندش محضوری نداره. مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 275 کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح باب 85 حدیث اول. از کدام از محاسن؟ خب این هم یک روایت. یک روایت دیگه هم باز مستدرک الوسائل آورده و از همون محاسن رو میگه از حضرت سوال میکنه الا ما ظهر منها. حضرت میگن از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم. خب از مجموعه این روایات ما چی میتونیم استفاده کنیم؟ دو جا قطعا اشکال نداره، یکی وجه و یکی
کفه.
بله؟
پایین‌تر از جایه.
بله دیگه، از موضع استخوان به پایین، استخوان موج. آقا یه اشکالی مطرحه که ممکنه شما بگید آقا شما آمدید گفتید که اینها نگاه بهش جایز نیست و پوشوندنش چی؟ خب نه دیگه، ولا یبدین زینتهن. نه، این میبینید که گاهی راوی سوال میکنه از لا یبدین زینتهن، نه گاهی سوال میکنه که آقا کدوم مواضع حق نگاه کردن نیست و امثال اینها. نه، این که به اصطلاح به تعبیر آقایان ملازمه عرفیه هست بین بگید جواز ابدا و جواز بگید نظر. بعدم در اونجا میگه که ال ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او الى آخر. خب این معناش چیه؟ ما همه از اون برداشت کردن که پس نگاه به اونجاهای هم چیه؟ جایزه دیگه. مگه نمیگه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و امثال اینها؟ برداشت چیه؟ یعنی باز بقیه اون محارم نگاهشون به اون مواضع چیه؟ جایزه دیگه. روشن چی میخوام بگم؟ لبعولتهن نه، یعنی ابدا نکنن زینتشون رو الا برای شوهر. ما میخوایم از این لام لبعولتهن نه استفاده کنیم. برای شوهر یعنی شوهرم میتونه نگاه کنه دیگه. ابدا لبعله، ابدا لبعله یعنی پس بعلم میتونه نگاه کنه. از این لامل بعولته نه، غیر از این که از کدام ملازمه ی عرفیه است بین این دو مسئله. لذا اشکالی از این جهت نکنید دیگه که آقا این ابداع و عدم ابداع یا بحث جواز نظره. آخه اینها رو شما با هم چجوری استفاده میکنید ما عرض کردیم. بعد دقت کنید یک آیه شریفه ایم که خوندم و اشاره کردم که سوره مبارکه نور آیه 31 دیروز اشاره کردم، دیروز یا پریروز، که اونجا میگه ولی یضربن بخمرهن علا بگید جیوبهن، که این رو هم دیگه اشاره کردیم و خمر رو بندازن بر این سینه و این قسمت جلو و تمام شد. و و خب ولی یضربن بخمرهن علا جیوبهن، نگفتن ولی یضربن بخمرهن علی وجوههن. اگر قرار بود پوشوندن صورت هم واجب باشه میگفتن ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن و وجوههن و جیوبهن. چون طبع قضیه اینه که وقتی این روسری رو آدم رو سر میندازه اگه بخواد آویزانش کنه باید کجا رو بپوشانه؟ روی صورت رو بپوشانه. پس باید میگفتن به وجوهن و جیوبهن. از آیه قرآن میگه نه، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، این گریبان و این جاها رو بپوشانن برای مسئله ما نحن فیه چیه؟ کافی است. خب
سیره هم وابسته شده
جان،
یعنی سیره مسلمین اون زمان چطور بوده؟ قول این وصف بوده؟
نه وارد بحثش میشیم. اما خب، اما حالا ما چند تا روایت در این زمینه اشاره کردیم که آمد و گفت بگید این ما ظهر منها و اینها و امثال اینهای در آیه قرآن چیه. اما بریم سراغ خود روایاتی که مستقل آمدن این بحث رو کردن. روایات مستقل یعنی ناظر به آیه دیگه نه، اینایی که ما از وقتی گفتیم همش از الا ما ظهر و اینها سوال شد، نه روایات مستقل. روایات رو ممکنه ما به چند طائفه در ما نحن فیه تقسیم کنیم. طائفه اول از روایات اونایین که به دلالت المطابقیه و به صراحه اومدن جواز نظر به وجه و کفین رو، یا بگو جواز ابداع و آشکار کردن و عدم وجوب ستر وجه و کفین رو بیان کردن. روایت اولش همین روایت مروک بود. در این روایت میگه مروک ابن عبید ان بعض اصحابنا، که همین روایت دوم این باب بود. نگاه کنید اینجا اصلا راوی که من خوندمش گفتم دوباره هم میاد، راوی از تفسیر آیه سوال نکرد. میگه که انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما، قال الوجه والکفان والقدما. مروک شخصی بوده، ایشان صالح نامی بوده، شغلش رو نگاه کردم به نظرم نوشته بودن بله عطر فروش، حالا یادم رفته، اینا همه رو من مطالعه کردم، شغلی داشته. حالا به شغلش خیلی کاری نداریم که این آقا رو آقایان میگن ثقتون. مرحوم کشی از ابن فضال نقل کرده که مروک ابن عبید ثقتون شیخون صدوقون. اتفاقا در 33 سند روایت هم اسم این آقا آمده. به نظر ما هم مخصوصا دیگه با این خصوصیات حرفی نیست و فقط میمونه اون بعض اصحابنا که در این زمینه اشاره کردیم. خب اما بعدن خواهم گفت که اتفاقا متعارف در اون زمان پوشوندن خدمتتون عرشه که اینها مرسومم نبوده، مرسومم نبود. این یک روایت. روایت دوم همین باب حدیث 3، بله حدیث 3 نه معذرت میخوام، با ابواب مقدمات نکاح باب اول. بله دقت کنید، ابواب مقدمات نکاح حدیث سوم، نه این آدرس رو دنبالش میگشتم، صفحه 308. بله بله این اشتباه نوشتن، پاورقی زن آدرس رو اشتباه داده. بله جلد مارواه علی ابن سبید حدیث سوم. دقت کنید باز وسائل جلد 20 ابواب النکاح المحرم و ما یناسبه. بعد حدیث باب اول، باب تحریم الزنا عن الرجل محسنن کان او غیر محسنن. حدیث سوم میگه و انهو، انهو به عبارت اون قبلیش به انهوی روایت دوم میخوره، انهوی یعنی همون دومی، دومی به اولی میخوره که اولی مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی بوده که سند رو از کتاب کافی داره نقل میکنه. انهو ان احمد و احمد ابن محمد، ان علی ابن الحکم، ان علی ابن سبک، سند مشکل نداره. قال قلت لأب الحسن علیه السلام، که علی القاعده امام کاظم علیه السلام میشه. بله
امام رضا
میخوره یا امام رضا مثلا؟ بله میخوره. حالا اونش مهم نیست. اینی مبتلا چه روشونم میشده سوالایی میکردن. اینی مبتلا به نظر الى المرأة الجمیله، من مبتلایم به زنهای خوشگل نگاه میکنم، علیاذ بالله. فیعجبنی ان نظر الیها، اتفاقا وقتی هم نگاه میکنم خیلی کیف میکنم. عرب ها وقتی مثلا یک چیزی رو شما میدید، کالایی رو بخرید تو مغازه، وقتی نگاه میکنید مثلا کالاهای زینتی همچی چیز، میگه اعجبک، یعنی خوشت اومد. اصطلاحا اعجبک به تعجب وادارت کرد، نه یعنی خوشت اومد. حالا فیعجبنی، خوشم هم میاد اصطلاحا. پناه برام. فقال یا علی، حضرت به علی ابن سبیت فرمودن لا بأسه اذا عرف الله من نیتك الصدق و ایاک و الزنا فانه یمحق البرکه و یهلك الدین. خب این که یک کمی مشکله، یعنی صدق متوجه میشید؟ مرحوم صاحب وسائل گیر کردن اینجا. ایشون میگن یمکن حمل النظر الا ما کان به قصد تزویج، یک. دو، او به غیر تعمدن، درسته نگاه افتاده و خوشش هم آمده.
نه من با اطلاعم، این با اطلاعش نمیسازه، کارم هم میگه اول اگه اشتباه نکنم شما
نه مبتلا هستم، یعنی رفته آمدم به گونه ایه که چشمم میفته. مبتلایم به نظر به اینها، نه مبتلایم به عمد به ابتلا، مبتلا به همه، یعنی دائم چشمم به اینها میفته. با اونم ساز
با تزویج سازگاری،
با صدقش
سازگاری. خب همین صدق یعنی اگر واقعا صادقانه در تو نیت سوئی ایجاد نمیشود، یعنی دیدی چقدر خوشگله اما در این حال نیت سوی نداشتی. نیت سوی نداشتی یعنی
از اون نگاه به زیبایی ها اظهار
نمی‌کنی. نه او یک کمی مشکله دیگه. اونجوری باشه که البته ایشون میگه او غیر ذالک، او غیر ذالک از اقسام مذکوره سابقا لما مزا. ما مزا باب 104 از ابواب مقدمات نکاح، میگه باب و تحریم نظر الى النساء الاجانب و شعورهن. متوجه میشید؟ بله جان چه میفرمایید؟
شاید یک توجیه دیگه ای داری، زنها مثلا مسلمون نبودن،
همینو میگم دیگه. بله دیگه، نه مثلا اینجا داره اول نظرت لک و ثانیتو علیک ولا لک و ثالثتو فیها الهلاک. من نظر الى امرأت فر نظره، نظر یعنی چشمش بیفته، فرفع بصره الى السما او غمز بصره لم یرتد الیه بصره حتی یزوجه الله من الهور العین و امثال اینها. یعنی میخوام بگم که پر واضحه که و الا اگر صدق باشه یعنی چی؟ و معلوم آدم وقتی به یک زن زیبای مخصوصا جوانی نگاه کنه خوشش میاد دیگه. خب اینجوری باشه که
مجازی هم
بله. خب بله این ریبه پس چیه؟ ریبه همینه دیگه. و یک آقایی یه روزی آمده بود به من میگفت حاج آقا، خیلی سالقه، میگفت مثلا شد 10-15 سالقه، میگفت حاج آقا من به این عکس‌های زن‌های زیبا نگاه می‌کنم به این نیت که میگم ای خدا قدرتت رو بگردم چه کار کردی. بعد من به ایشون عرض کردم که خب شما چرا به عکس زنهای زیبا نگاه نمی کنی؟ خیلی چیزها هست که حاکی از قدرت خدای متعاله، چرا به اونها نگاه نمی کنی؟ خود خدا هم فرموده افلا ینظرون الی الابل الی السماء الی الارض الی الجبال کیف نصبت و الی آخر. شما از همه جا گذاشتی و گذاشتی همینو. بعد من به شوخی گفتم آدم گاهی یاد این میفته که بعضی از بچه‌ها یه مطلبی رو یاد گرفتن که پیغمبر اکرم میگن به بچه‌هاتون یاد بدید شنا و اسب سواری و اینا رو، میان به باباها میگن که بابا مگه به دستور پیغمبر نباید عمل کرد؟ و بله، بیا پس به من شنا و اسب سواری و اینا رو یاد بدید مثلا. و پیغمبر اکرم هزار تا دستور دیگه هم دارن، چی شد از بین تمام اون دستورها همین رو انتخاب کردی؟ الا ای حال
قدرت خدا در اون بیشتره.
آه. لذا بله، آیت الله مکارم هم که حالا این دو سه تا روایت باز دارم از کتاب ایشون میخونم، اول اشاره کردم، ایشون هم همین عرض بنده رو باز میفرمایند. اینکه گفتم گاهی آدم خوشحال میشه ببینه بزرگی هم و از آیون هم اینو گفتن، ایشون هم میگه و ظاهر ان علی ابن سوید کان به حسب عملهی و مهنته مبتلن به مراجعت النساء. خودش هم گفت انی مبتلن، ما محل ابتلا، ما چه کار کنم؟ مثلا بزازی، پارچه فروشی، شغلی. و کانت بعضهن جمیله یعجبهن نظر الیها. خب طبیعیه که بعضی از زنها، ولیکن کان یتهاشا عن ذلک، ولذا قال علیه السلام اذا عرف الله من نیتی که صدق ای لم یکن نظر ان تلزز و ریبه. خب حالا فعلا این چند تا باشه، ما الان داریم طائفه اولا از روایاتی رو بیان می کنیم که از اینها بفهمیم آیا نگاه به مطلق بدن زن که حرام، اما نگاه به وجه، کفین تا مچ و قدمین تا مچ پا چه حکمی دارد. فعلا در اون روایت مروک ابن عبید وجه و کفان و قدمان استثناء شد، در این روایت خدمتتون عرض که دوم هم که میگه مبتلن به نظر فیعجبنی ان نظر الیها، من مبتلایم به نظر الی امرأة جمیله فیعجبنی ان نظر الیها، قال یا علی لا بأس اذا عرف من نیتک الصدق، که روایتش جان
موزه
بیان نشده، ولی احسنتم همین رو میخواستم بگم، موضع بیان نشده ولی علل قاعده اولین موضع نظر به کجاست؟
بچه.
به وجهه. یعنی قدر متیقن عرض بنده اینه، قدر متیقن ممکنه استثنایی که در این روایت بوده ناظره به چی باشه؟ به وجه باشه، و الا اگر بدن و اینها باشه، ولی خب چون بدن و اینها رو عمدتاً خود به خود میپوشاندن طبیعی قضیه هست که اون اولین موضعی که چشم آدم میفته و کیفم میکنه و کیف، حالا نه به این معنا که میگه عجب زیبا هست و الاخر، علال قاعده چیه؟
چشم خواهری هم.
بله، به چشم خواهری و برادری. این میشه کجا؟ سوره. بقیه یه روایات انشالله میمونه برای جلسه بعد، ولله الحمد.